وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنک و فضلک. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود خداوند آنگاه که خود میخواست جهان را و خلق را آفرید، ولی این آفرینش او از سر نیازمندی، از سر رغبت و از سر متأثر شدن از خود یا بیرون از خود نبود. بنابراین آنگاه که آفرید جهان را و خلق را از سر بی‌نیازی آفرید، غنی بود. به همین خاطر است که عبادات اونها هیچ گونه سودی و منفعتی برای او ندارد، چنان که معصیت و نافرمانی اونها هیچ گونه ضرر و زیانی نخواهد داشت. درباره غنی صحبت کردیم و داشتیم صحبت میکردیم، تتمه باقی مونده که خدمتتون عرض میکنم. گفتیم که غنی یعنی کسی که به هیچ کس نیازمند نیست و همه به او نیازمندند، تحت تأثیر هیچ چیزی نیست و همه تحت تأثیر او هستند، وابسته به هیچ موجودی نیست و همه موجودات به او وابسته هستند. به تعبیر دقیق تر و یه مقدار جزئی تر و تفصیلی تر اینه که غنی به موجودی گفته میشه که ذاتش تحت تأثیر هیچ موجودی نباشد، متأثر از موجودی نباشد، نیازمند به موجودی نباشد، عین غنا، ندارای غنا، عین بی‌نیازی، ندارای بی‌نیازی. یعنی بی‌نیازی صفت او نیست، حال او نیست، وصف زائد بر ذات او نیست، بلکه عین ذات اوست. یعنی اگر کسی بخواهد این ذات غنی را ببیند، این ذات یعنی غنا، بنابراین تحت تأثیر قرار گرفتنش محال است. در صفات نیز همین گونه باشد، غنی آن است که در صفات خود نیز وابسته به دیگران نیست، تحت تأثیر دیگران نیست. به تعبیر دیگر وجود صفات، تحقق صفات برای او وابسته به هیچ موجودی نباشد. یعنی اگر میخواهد رحیم باشد، رحمتش وابسته به این موجودات بیرونی نیست، چنان که اگر بخواهد رحیم باشد، رحیم بودنش وابسته به موجودات دیگر نیست. اگر چنین شد غنی نخواهد بود. نکته دقیقی است. اگر قرار باشد که غنی و بی‌نیاز مطلق ستار باشد. آیا ستاریت او وابسته به این است که کسانی کاری انجام بدهند که آشکار شدن آن برایشون پسندیده نباشد؟ آنگاه خدا آن کار را، نقص را، عیب را، نافرمانی را بپوشاند تا ستار باشد؟ یا اینکه نه، اگر هیچ کس هم که هیچ نقصی نداشته باشد بر فرض، بلکه اگر کسی هم در عالم نباشد باز هم او میتواند ستار باشد. سلام علیکم. به تعبیر دقیق تر در مباحث صفات خدا گفته میشه که خدا دو دسته صفت دارد: یک دسته صفات ذاتی، یک دسته صفات فعلی. صفات ذاتی مانند اراده، مانند قدرت، مانند حیات و مانند اون سمع و بصر و علم و کلام و مشابهش، اینا میشن صفات ذاتی. یعنی چه کسی باشد چه نباشد این صفات هست. یک دسته دیگر از صفات وجود داره، بهش میگن صفات فعلی، مثل رزاق بودن، غفار بودن، ستار بودن، بسا رحمان بودن، رحیم بودن و همینطور صفاتی رو که برگرفته از فعل خدا، از کار خداست. یعنی خدا یک کاری انجام داده، از این کار این صفت در آمده است. یعنی خلقی را پدید آورده است، اسمش شده خالق. این خلق را روزی رسانده است، شده است رازق. مشکلات و گرفتاری های اونها رو پوشنده است، شده ستار. نقص های اونها رو بخشیده است، شده عفو. و همینطور آیا چنین صفاتی خدا دارد؟ یعنی در بدست آوردن این صفات و متصف شدن به این صفات متوقف بر این که کسی باشد تو این صفات بدست اومده باشه یا نه؟ یه تعبیر رو خدمتتون عرض میکنم که البته ممکنه که باز در جای دیگر به گونه دیگر بتوان گفت و شما هم در جای دیگر ممکنه غیر از این رو بشنوید، اما اینی که درستم هست اینه که این صفات فعلی، تک تک صفات، مثل رازق بودن، مثل غفار بودن، مثل عفو بودن، شفیق بودن، رؤوف بودن، لطیف بودن و مانند اون، اینا صفاتیست که درست است که از فعل به دست می آید، ولی بازگشت این صفات که صفات فعلی هست به یک صفتیست که اون صفت ذاتیست، اون قیومیت است. خدا ذاتاً قیوم است، یعنی بر پای ایستاده است و همه چیز رو بر پای نگه می دارد. هیچ موجودی بر پای خیش نمی ایستد جز خدا، و هیچ موجودی جز متوقف بر خدا نیست و جز به وسیله خدا بر پای خودش نمی ایستد. البته اگر موجود دیگری بود، اگر نبود نه. پس با توجه به این نکته میشه که این صفات رو اینگونه تعبیر کرد که خدا در صفات خودش نیازمند به دیگران نیست، یعنی این صفات رو دارد، خواه کسی باشد خواه کسی نباشد. و اگر نکته به ذهن میرسه که صفات فعلی چین، صفات فعلی هم در این حد که خدمتتون عرض کردم. عرض میکنم خدمتون که در جای دیگری ممکن است گفته شود که چنین نیست، اونم سر جای خودش درست است و اینم درست است. و همچنین غنی، قسمت بعدی غنا این است که غنی کسی است که در فعل خیش متوقف بر هیچ موجودی نباشد، وابسته به هیچ موجودی نباشد. اگر کارهایش از طریق اسباب و علل پدید می آید، اسباب و علل هم از خودش است و می تواند ایجاد کند و ایجادم می کند. اگر مثلا می خواد که به کسی روزی برساند، حالا فرق نداره که روزی های مادی و دنیوی باشد یا روزی های معنوی و اخروی باشد، فرق نداره. آیا غنی کسی است که باید صبر کند تا بهار فرا برسد، تابستان فرا برسد، درخته ها شکوفه کنند، شکوفه هایشون به بار بنشیند، مثلا زردالویی به کسی داده باشد؟ اگر اینجور شد این غنی نیست. غنی آن است که اگر خواست و اگر اراده کرد هر آن و هر لحظه ای بی سبب و اگر با سبب است، سبب ها رو خود ایجاد کند. یا در فصل زمستان درخت را با شکوفه و بار و ثمرش ایجاد میکند و میوهش رو به هر کس بخواهد میدهد، و یا نه بدون درخت این کار رو میکنه. آنچرا که درباره حضرت مریم صلوات الله و سلام علیه گفته شده است از این قسم دوم است، به گونه ای که برخی از انبیا مثل حضرت زکریا صلوات الله و سلام علیه هر موقعی که وارد میشد بر حضرت مریم گفت انا هاذا، اینا از کجا اومده؟ ما که تو میوه دیدیم، میوه زمستانی در زمستان دیدیم، تابستانی در تابستان، میوه زمستان در تابستان، تابستان در زمستان، چنین چیزی ندیدیم. یعنی فعل غنی متوقف بر هیچ موجودی نیست، هر کاری که بخواهد انجام میدهد. یه نکته کوتاهی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که ممکنه که این که میگیم هر کاری رو که بخواهد انجام میدهد، این بحث مطرح بشه که آیا کارها حسن قبح ذاتی دارن یا ندارن، آیا کارها فی نفسه قطع نظر از این که خدا اونها رو خلق کنه خلق نکنه اینا خوب و بد دارن یا ندارن. مثلا ظلم بد است، آیا خدا هر کاری رو بخواهد انجام بدهد انجام میدهد؟ یعنی میتواند ظلم کند. و عدالت خوب است. این که میگیم هر کاری رو که خدا بخواهد ترک کند ترک میکند، آیا خدا میتواند عدالت را ترک کند و عدالت انجام ندهد؟ خب یه بحثایی در جای خودش در کلام مطرح میشه، در فلسفه مطرح میشه. البته چون موضوع بحثمون نیست اینا رو دیگهش نمیپردازم، فقط خیلی کوتاه میگم. اگر جزء بحثمون بود باز نظرات مختلف رو میگفتم. در جاهای دیگر حالا یا گفتن، بعضی‌ها گفتن نه حسن قبحی وجود نداره، بعضی گفتن حسن قبح وجود داره، هر کدوم از اینها که باشه. ولی جمله‌ای که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که خدا به خاطر غنای ذاتیش هیچگاه متصف به ظلم نمی‌شود، اگرچه به ظاهر کارش ظلم آمیز باشد، ستمگرانه باشد. یعنی از دید ما آلوده به ستم است، نه در واقع. بدین خاطر که ظلم آنگاه تحقق پیدا می کند که یا چیزی در جای خودش قرار نگرفته باشد و کسی چیزی را از جای خودش برداشته است و در جای دیگری که مربوط به آن نیست قرار داده است. مثل این که مثلا تابلو باید بر دیوار باشد، کف اتاق انداختن روش راه میرن، صندلی که باید که روی کف اتاق باشه روش بشینن، به سقف آویزونش کردن، رو تاقچه گذاشتنش و مانند آن. یا باید اینجور باشه، یا عدالت در صورتی از بین میره و ظلم تحقق پیدا میکنه که موجودی حقی داشته باشد، حق او را از او بستانند، او را از رسیدن به حقش محروم سازند. و چون هیچ یک از این دو در مورد خدا صادق نیست، بنابراین خدا متصف به ظلم نمی شود. نه فقط آنگونه که تاکنون در دنیا اتفاق افتاده است، حوادث جهان، طبیعت و تکوین و حتی تشریع و حتی کارهای متعارف، هر گونه ای که باشد، بر دامن کبریایش هیچ غباری و گردی نمی نشیند. این غیر از سخن اشعری است که میگم خدا ظلمم که کنه خوبه، هرچرا او پسندد شیرین بود. خدا اگر به کفرم سفارش کرد و دستور داد بازم خوبه، اینو نمیگیم، این خلاف شریعته. ولی متصف نشدن خدا به ظلم به این معناست که چیزی در این عالم جایی به عنوان امر استحقاق خود و شایسته خود و نیاز خود، اونم نیازی که نشان دهنده استعداد از خودش باشد، ندارد. هیچ موجودی قبل از آفرینش جا ندارد. بنابراین هر کدام رو که در هر جا قرار داد اونجا میشه جاش. این که اگر مثلا انسان رو اگه جور دیگه میآفرید، بله بعد از این که آفریده حالا یه جور دیگه باشه، سرش یه جور دیگه باشه، دماغش یه جور دیگه باشه، بفرمایید به جای دماغ یه خرطوم فیل بهش بده که باید در جنگل‌های هندوستان دید، گوشاش مثلا 2 متر باشه، دستش چنین باشه، انگشتش چنان باشه، زبانش چنان باشه، اینا بد یا نه؟ اینا قبل از این که آدمی آفریده شود هیچ یک از اینها طرحی نبود، هیچ کدام از اینها در جای معینی استحقاق قرار گرفتن نداشت. پس اگر انسانها رو که میافرید یه جور دیگه میافرید، هیچ ایرادی نداشت. در واقع جا از کی پدید اومده؟ این مثال عرفی خدمتتون عرض کنم. بنایی داره ساختمون رو میچینه، یه کامیون هم آجر ریختن، حالا فعلا آجر، البته مثال رو از جلوتر شروع میکردیم بهتر بود، یه کامیون آجر ریخته، آیا این آجرها جای معینی دارن یا ندارند؟ یعنی این آجر شماره یک باید حتما رده یک باشد و ردیف یک باشد، آجر دو ردیف دوم، آجر سوم و همینطور، به گونه ای که اگر بنا دقت نکرد و حواسش نبود و این آجرها رو جا به جا کرد ظلم کرده؟ یا این که نه، این آجرها تا تو این ردیف های دیوار قرار نگرفتن جا ندارند. بله، وقتی در به دست بنا در این ردیف های معین دیوار که قرار گرفتن حالا جا پیدا کردن، بعد از اینکه این جا پیدا کردن یه نفر یکی از این آجر رو برداره بغل اون آجری رو که احتیاج نداشت جاش نبود اونجا بچسبونه، نادرست خواهد بود. یکم جلوتر، اگه یه خاکی است که استعداد همه امور رو داره، نه حالا مثل خاکهایی که ما میشناسیم که فقط یکی به درد آجر میخوره یکی دیگه به درد سرامیکی که برای مثلا چینی و مانند اون، یه خاکی به درد همه میخوره، این هنوز نقش پیدا نکرده، استعداد پیدا نکرده، جایگاه و وضع پیدا نکرده. وقتی جا که نداره، اون کسی که میگه کامیون اولی رو بدین کارخونه چینی سازی، کارخونه ماشین دوم، کامیون دوم هم بدین آجر سازی، سومی هم بدین خشت درست کنم، آیا اینا ظلمه؟ چون هنوز جا پیدا نکردند. اگه جا داشتن میگفتیم این خاک ویژه چینی است، فقط باید چینی ازش درست بشه. مجموعه عالم هستی قبل از این که مورد تعلق عنایت الهی قرار بگیرن و خلق بشون هیچ کدام جایی ندارد. وقتی جا نداشت، هر که به هر جا قرار دادن جای خوب قرار گرفته. به این تعبیر هر کاری که خدا انجام بده درسته، برای همینه که لا یسأل عما یفعل، نه اینکه سوال نکنید، اصلا جای سوال نداره. اگر امروز بگیم خدایی چرا چنین، چرا چنان، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، به خاطر اینکه نمیدونیم، خود را صاحب حق میدانیم، برای خود جایگاه ویژه‌ای میشناسیم، در جای خود قرار نگرفتیم، سوال میکنیم. ولی اگر ببینیم در جای مناسب قرار گرفتیم، سوال نداره که. اگر آبی در جوی روان است، سوال کردن نداره. اگه ببینیم نه، هر یه بخشش یه جای دیگری داره هرز میره، میگیم این آب دارید باید در جوی باشد، چرا نیست؟ پس اولا چیزی در این عالم جایی ندارد تا اگر در جای خودش قرار نگرفت ظلم باشد. برای همین است که ظلم از خدا نفی میشه. و البته عدالت هم میتونیم بگیم که صفت خدا نیست و هم میتونیم بگیم هست. اگه نیست، به خاطر این که اصلا کسی جایی نداره تا بگیم این جای خودش قرار گرفته، عادله، چون جا ندارن، هر جای خدا قرار داد میشه درست، میشه جای خودش. یه تعبیر، تعبیر دیگر این بود در مورد عدالت که رساندن حق هر کسی به خودش عدل است و سلب حق هر کسی از او ظلم است. آیا موجودات قبل از آن که مورد تعلق عنایت الهی قرار بگیرند و اونها را بیافریند و لطف خیش را با وجود یافتن شامل حال اونها کند حقی داشتن یا نه؟ اصلا چیزی بودن که حق داشته باشند؟ این مثل این میمونه که یه مهندس، یک طراح میخواد نقشه ساختمون رو بریزه، آیا این خطوطی رو که داره در ذهنش ترسیم میکنه و بعد هم میاره رو کاغذ، اینا قبل از این که در ذهن او تحقق پیدا کنن جایی داشتن، حقی داشتن، استعدادی داشتن، لیاقتی داشتن یا نه؟ البته وقتی ممکنه بگیم بله، خب این با توجه به این زمین، با توجه به خونهای همسایه، با توجه به خورشید از این ور میتابه، با توجه به این ور غروب میکنه، اول ظهرش اینجا قرار میگیره، خب بله باید که این ترکیب، یعنی این ساق، این خونه، اتاق خوابش اینجا باشه، پذیرایش اینجا باشه، راپلش اینجا باشه و مانند اون. اینو نمیخوام بگم، این خطوطی که از نوک این قلم برمی آید مهم است که این خط اولش مربوط به آشپزخونه باشه یا پذیرایی باشه یا اتاق خواب باشه. نقاشی که داره نقاشی میکنه خط رو کشید، از کجا اول شروع کرد؟ یه نقاشی شروع کرد، اول ابرو نقاشیش رو کشید. میتونه چشم میگه که حق تقدم با من بود، اول من میبایست بیام، بعد این حق من ضایع شد به خاطر اینکه جلوتر رو آوردنش. شست پا بگه که من کجا بودم، همه بلامتون به منه. ساق پا، آیا اگر این خطوط جا به جا شد، یعنی اول این را آفرید، دوم اون را آفرید، سوم این را آفرید و مانند آن، و این هم که میآفریند، یه وقتی میخواد که کپی خارج باشه، این بله اون انسان میتونه اعتراض کنه بگه قیافه من اینجور نبود، چرا اینجوری آفریدی؟ ولی اگر نه اینجور نباشه، خود این رسم و خود این نقشه و خود این نقاشی، آیا میتونن اعتراض کنن بگن که ما رو چرا اینجوری، ما رو چرا خونه 100 متری قرار دادی، می‌خواستیم 800 متری باشیم، ما می‌خواستیم چشمامون، لبمون، دندونمون، دستمون، پامون و مانندون اینگونه باشه، چرا اینجوری شده؟ ما می‌خواستیم رنگمون اینجور باشه، چرا اینجوری شده؟ اینا قطع نظری از این که اینها معلول علل و عواملی در بیرون هست، قطع نظر از اینها داریم صحبت می‌کنیم، به خاطر اینکه این علل و عوامل بیرونی همه معلول اون مشیت ازلی خداست. درسته که حالا مثلا یکی در گرمسیر متولد شده اینجوری میشه، یکی در سردسیر متولد شده اینجور میشه، اون سردسیر میگه چرا اینجوری، اون گرمسیر میگه اینجوری، یه پاسخش اینه که خب شما خودتون پدر مادرتون جد و آباتون رفتن گرمسیر، خواستن نرن تا اینجور نشن، اون میخواست سردسیر نره تا اینجوری نشه، اون میخواست اینجوری غذا نخوره. اینا یه پاسخهایی است، ولی پاسخ اساسی اینه که همینها هم که من باید سردسیر برم اون یکی گرمسیر بره، اینها از ازل معین است، به گونه ای که یک ذره تغییر پذیر نیست. در ادامه بحث مطرح میکنم. بنابراین از اونجا که هیچ کدام حقی ندارند، هر کاری که نسبت به اونها انجام شود هیچگاه متصف به ظلم و مظلومیت نمیشوند و خدا هم به ظالم بودن متصف نمیشوند. اگه ما اینجوری باشه کارمون، البته خب ذهنی است، ولی در تعبیرهای دینی مشابه این رو میبینیم، اگر اینجور باشه که ما اگر میخوایم که صندلی که درست کنیم، این مواد رو از طبیعت نمیگیریم، چوبش رو از جنگل نمیگیریم، تو ذهنمون چوب رو تصور میکنیم، وقتی چوب میفته بیرون، چوب در بیرون ایجاد میشه. اگر اینجوری باشه کارمون، نه مثل اون سازنده پینوکیو که چوبش را جنگل گرفته و چوب میتونه اعتراض کنه، یا حتی پینوکیو هم میتونه اعتراض کنه، بگم من خواستم چوب باشم. ضمن این که همچی اعتراضات جاهلانه است. وقتی کسی چی نداره کلی چیز بهش دادن، میگم من نمیخواستم، این لجاجته. برای همینه که اگر اونایی که داره رو ازش بگیرن عصبانی میشه. اگه کسی اینجوری نجاری کنه، چوب رو از جنگل نمیگیره، خود چوب رو ایجاد میکند با اراده خیش، همان گونه که خود بخواهد، آنگاه این چوب را به هر ترکیب و شکلی که بخواهد به صورت تنه یا نیمتنه هم شکل میدهد و میسازد. آیا این شکل، این پیکره، این تندیس میتواند اعتراض کند یا نه؟ حالا اگر اعتراض کند چه باید بگوید؟ بگوید چرا مثلا قد من کوتاست؟ میگم من قد کوتاه رو قبلا داشتی؟ چرا استعدادهای من چنین است؟ میگه قبلا همین رو داشتی؟ بدون این که چیزی داشته باشی، استحقاق داشته باشی، شایسته باشی، شایستگی رو خودم دادم. اگه شایستگی داشتی، بله چرا ما شایسته بودیم که طبقه دوم باشیم، رفتیم زیر زمین، ولی شایستگی طبقه دومی که بد داده از خودمون که، یعنی هیچ موجودی، نه ما، هیچ موجودی نداره. با توجه به این که هیچ موجودی از خود شایستگی ندارد، حق ندارد، ظلم در مورد خدا ممکن نیست. بنابراین میتواند به قطعیت و یقین گفت و ما ظلمهم الله، خدا به هیچ کس ظلم نکرده است، ولیکن انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. ما استعداد رو بهشون دادیم، بیراه دارن استفاده میکنن. ما توانایی قابلیت بهشون دادیم که خلیفه ما باشن، پادشاه دو عالم باشن، ولی اونها به نوکری رضایت دادن، خودشون به خودشون ظلم کردن. که البته یه تعبیر دیگری است کاملا دیگه خیلی بحث طول میکشه اگر اینو مطرح کنیم. بنابراین آیا این که کارها ذاتن خوبی و بدی داره، تا خوباشو خدا انجام بده بشه عادل، بداش انجام بده بشه ظالم، قطع نظر از اراده خدا و فعل خدا و انجام و آفرینش عالم چیزی وجود ندارد تا خوب و بد وجود داشته باشه؟ آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم بگذرم، هر چی هم خدا آفرید خوب خواهد بود، چون هر چی رو خدا آفریده است منتی است از جانب خدا. یه کاغذ جلوتون بگذارید 10 تا 20 تا 100 تا نقطه بگذارید، خوشمی وجود نقطه ها وجود دادی، اگه وجود نمیدادین درسته که آخه نقطه است، اولا کوچولوست، ثانیا سیاهه، سالس هم به درد کجا میخوره؟ نه زبون داره چیزی بگه، نه قد و قیافه‌ای داره که مثلا پوز بده، هیچ کاری ازش نمیاد، یک سیاهی، اونم در سیاهیش هم قابلی نیست که حالا بگه اقلا من سیاه هستم. این نمیتونه به شما بگه که چرا اینقدر کوچکم. اگر حالا به تعبیر عرفی خدمت ترانسکن بگیم که دلم خواست تو کوچک باشی، یعنی نمیشه بگه آخه برای چی دلت خواسته با کسی چه ارتباطی داره؟ نمیخوای پاکش میکنم، اصلا نمیخوام پاکش کنم، میخوام همین نقطه باشه، زمین مرو آسمون مرو، هر چی میخوای گلز و ولز کنی کن، من میخوام نقطه باشی. فرض بر این کالا اعتراض کردیم، به کی میخوام اعتراض کنیم؟ اعتراضی که اگر توجه پیدا کنیم و به عدم خیش و نیستی و نابودی خیش قطع نظر از اتصالمون به نور الهی توجه پیدا کنیم، جای اعتراض نیست که. شعاع خورشید از خورشید گله کنه بگه آخه ما میتونستیم یه جور دیگه باشیم، چرا که میگه تو میتونستی یه جور، یعنی استعداد داشتی؟ نه، هیچ کس از خودش هیچی نداره، بنابراین همین میشن فقیر محض. جزاکم الله خیر الجزا. وقتی اینجوری شد دیگه خدا هر کاری انجام بده با این دیدگاه هر کاری خدا انجام بده، نه اینکه خدا کار بد انجام میده، کار قبیح انجام میده، تا اون مباحث کلامی و نیمه فلسفی مطرح بشه. هیچ چیز در عالم استعداد شایستگی استحقاق نداشت، هر کسی استعداد شایستگی استحقاق پیدا کرده همین ها منت الهی است، نه اینکه چون قیافه ما اینجور بوده، چون مثلا مغز ما اینجور بوده، چون روح ما اینجور بوده، خدا گفت خب این دیگه حیفه که بگذاریش مثلا بره بیابانگرد باشه، حالا اونم بد نیست، به کارهای مثلا مادونه، حالا به لحاظ عرفی و اجتماعی و الا در واقع که همه کارها مثل هم هست، به لحاظ اجتماعی این دیگه حیفه، این حیف بودنش چیز خودمون اینجوری درستش کردیم، بنابراین که خودمونم تصمیم بگیریم که هر کد دلمون میخواد بهش واگذار کنیم، هیچ مانعی نداره. اون جمله یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، حالا اینا رو خیلی هم اینجا دیگه نمیخوام شرح و تفصیل بدیم و شما هم خیلی دنبالش نگیرید، میگن که یکی از انبیا یا از اولیا و خدا به خدا گفته خدایا تو از طرف یه بنده ای رو خلقش میکنی، فرشتگان رو بهش موکل میکنی، مواظبت میکنی که مواظب باشین چشمش درست کار کنه، گوشش درست کنه کار کنه، دست باش درست کار کنه، عوضی نره، غذای بی جهت نخوره، فکر بی جهت به ذهنش نره، خیالش رو کنترل میکنی، دهها و صدها پاسبان برش میگماری تا اینکه این خوب تربیت بشه، چون قرار پیامبر تو باشه. بعد از اینکه این همه کار تو این عالم شده، زمین و آسمون به هم دوخته شده، تو این نفر پیامبر شده، بعد اینو به دست بدترین خلق به چه راحتی یک کلمه گفته بگین لا اله الا الله زبونشو در میارم؟ آخه این همه زحمت برای این که، این چه کاری بود؟ مثل این میمونه که یه درختی رو 20 سال زحمت کشیدی، درخت رو کاشتی، حالا که وقت باردهش میرسی مرتی اره رو میدید از یه آدم جاهلی میگه یاد اره کن، ارهش میکنی میرسه دور، بعدم چیکار میکنه؟ با صد رحمت بونی که اقلا میزی صندلی مبلی چیزی بسازه برمیده تو اجاق گرم میکنه تا شبها رو بشینه پای منقلش مثلا دودی به هوا بفرسته، میگه خدای آخه این چه کاریه که داری انجام میدی؟ وقت پاسخ میده حالا از طرف خدا که اینا بسیاریش نحوی از شهود و مکاشفات بندگان خدا هست، بهش میگه بنده من اون پیامبر بنده خودم بود، اونی هم که پای منقل نشست اونم بنده خودم بود، خیال نکنی غریبه که با غریبه کاری نداره که. اون بنده خدا گفت که وقتی اعتراض کرد یا سوال کرد از خدا که خدایا پیامبرت رو فرستادی برای فلان قوم رو تربیت کنه و تعلیم کنه، در بیابان در از تشنگی هلاک شد، زاغان آمدن و این پیامبرت رو خوردند، این همه زحمت به کجا رسید؟ فرصت نکرد حتی دو ساعت یه صحبتی کنه، یه نصیحتی کنه، یه پندی بده. این به درد چی میخورد؟ حیف نبود پیامبرت قضای زاغهای بیابان بشه؟ گفت پیامبر ما پیامبر خودمون بود، زاغ هم زاغ خودمون بود، غریبه که نخوردش که. نگه زاغهای ما خیال میکنیم کمند، مقامشون کمه، ارزششون کمه. این اگه کم بودن، بی ارزش بودن که مورد توجه ارزشمندترین و دنیترین موجود عالم قرار نمی گرفتن که. بنابراین قابل اینم، اینم اونقدر از نظر من قابل بوده که دیدم حیفه که گوشت پیامبرمون رو زاغمون نخوره. بنابراین پیامبرمون رو به هزار نقشه فرستادم به اسم فلان تبلیغ، ولی تبلیغی به پایین نرسه که تبلیغ نیست که. به نیت تبلیغ فرستادمش تو بیابان، به تشنگم رسندم، از تشنگم هلاکش کردم تا زاغهامونم بیان یه شکم حسابی. حالا کباب نمیتونم بخورم، گوشت خامش رو که بخورن که. خب اینو دیگه نمیشه دنبال کنیم که در کار خدا دخالت کردن و در اسرار الهی وارد شدن جز شک و تردید ایجاد کردن چیزی به دنبال نداره. حاصلش اینه که هیچ موجودی در هیچ کجای عالم هستی سهمی حقی از خودش نداره، این سهم و حق رو از خدا گرفته. بنابراین خدا متصف به ظلم نمی شود، بلکه متصف به عدالت هم نمی شود. منتها چون دیگه همه گفتم خدا عادله، حرفی نداریم. یه توضیح بیشتری هم یه جمله خدمتتون عرض کنم. میبینیم که در قرآن سخن از عدل نیست به عنوان صفت خدا، در روایات هست. در قرآن فقط اینه که خدا ظلم نمی کنه، ولی اینکه خدا عادله نه. اما در روایات چرا و در اسماء الهی چرا هست؟ بدین خاطر است که اما در روایات به خاطر اینکه جو پیدایش این روایات و شرایط زمان و مکان به گونه‌ای بود که یه جمعی مثل این اشاعره که اکثریت مسلمان ها هستن معتقد بودن که خدا ظلم هم می کنه. برای اینکه این ظلم رو ازشون نفی کنند کلمه عدل رو به کار بردن، نه به این معنا که بندگان خدا بر خدا حقی دارن. خدا هم البته خیلی میزونش حسابی است، کم فروشی نمی کنه، اصلا خدا نمی فروشه. تو آیات قرآن روایت هم نگاه کنید، فقط خدا خریدار. سرش هم اینه که اگر خدا بخواد بفروشه خریدار وجود نداره. کی میخواد بخره؟ بنابراین اصلا فروشی در کار نیست. بگه میزونت رو درست کن، سنگین سبکش نکن، فروشی در کار نیست از طرف خدا. اما خرید چرا؟ مکرر و مکرر، ان الله اشترى من المؤمنین، هر چی بفروشین میخره، هر چی بفروشین، مال بفروشین میخره، جان بفروشین میخره، احترام و آبرو بفروشین میخره، وقت و زندگی بفروش، هر چی رو که بفروشین خریدارشه. اگر خدایی نکرده یه چیز رو خدا نمیخرید، ما دیگه حجت داشتیم نزد خدا؟ میگیم ما یه روزی تصمیم گرفتیم اینو بیم بفروشیم، مشتری پیدا نکردیم، اینو که در بازار حراجش کردیم. خدا میگه من که اعلام کردم که نرخ بازار شو به دست بیار، نه 10%، 20%، 50%، 100%، 1000%، هر چه بازار قیمتش هست من 70 برابر، 700 برابر، 700,000 برابر ازت میخرم. کسی اینجوری میگه نه من نمیخوام بفروشم، میفروشم خب ارزون بفروشم. خب میگه بازم ارزونشم خودم میخرم و هر قیمتی که باشه خریداری. کم بخوای میفروشین میخره، گرون بفروشین میخره، متوسط باشین میخره، هر جوری بخوای، تا جایی که اگه یه عاقل پیدا بشه، بیشتر از عاقل، عاقل هم چیزها رو نمیفهمه، اگر پیدا بشه بگو خدایا من میخوام بفروشم، ولی قیمتش خودتی، میخرم به شرط این که تو مال من باشی. میگه باشه ما ابایی نداریم، بازم میخرم. یکی از معانی از سومولی روز مال منه و جزاشم خودم هستم. خب حالا این که روزه، همین روزه ما میگیریم که صبح تا غروب رو نمیخوریم، یه مقدار دقیق تر یا مراتب داره، در جای خودش باید مطرح میشه، ولی بالاخره همین مراتب پایین هم شامل میشه. وقتی کسی روزه که میگیره، یعنی اصلا معنای روزی اینه دیگه، یعنی راه‌های ورودی به اندامش را، بدنش را، نفسش و روحش رو میبنده. وقتی که بست، هر چی که در این درون باشه اینجا دیگه میشه زندان. بدن آدمی، روح آدمی، نفس آدمی میشه زندان. وقتی زندان که شد، هر کس در این زندان هست به خاطر اینکه ارتباط با بیرون نداره، نقشی میکشه برای فرار کردن. حتی اگه این درها رو باز نکنیم، اینا فرار میکنند. وقتی فلانو که کردن این خونه خالی خلوت میشه، خلوت که شد وقت میشه حرم الله، مخصوص خدا میشه. در واقع خانه خدا رو خالی کردی. خب وقتی خانه صابخونه خالی باشه، صابخونه خب میاد تو خونه خودش میشینه دیگه، گرد عالم گشتن نخواهد داشت. بنابراین اگر به قیمت بزرگی هم مثل خود خدا هم بفروشیم، میگه باز هم خریداری. خب اینم یه معنایه، این به تعبیر دیگه تعبیری از غنی بودن. این جمله رو اضافه کنم، مرحله سومی ذات رو و صفت رو گفتیم، فعل رو هم خدمتتون عرض کنم. غنی آن است که در پیدایش نسبت ها نیز بی نیاز از اغیار باشد. در پیدایش نسبت رزق رازق بودن، نسبت ستار بودن، غفار بودن، معین بودن، ناصر بودن و مانند این، در این هم بی نیاز از غیر باشد. یعنی این گونه باشد که مانند خورشید که اگر بخواهد بتابد، نیازمند به این نیست که دیواری باشد تا این نور را برگرداند. چنین نیست که اگر بخواهد مثلا پرتوی افکند، نیاز بر این است که جسم غیر شفاف وجود داشته باشه تا این نور را بازگرداند. بله، انعکاس نور و نشون دادن نور در این اجسام، خواهد که باشد نور برمیگرده، که نباشه چراغ قوه رو شب روشن کنیم به هوا، اگه گرد و غباری باشد برمیگردونه روشن دیده میشه، و اما اگه گرد و غباری هم نباشه هوای صاف و پاکی باشه هیچ جا روشن نمیشه. ولی هیچ جا روشن نمیشه معناش این نیست که این چراغ قوه روشن نیست، این روشن است، کسی روشنیش نمیبینه چون کسی نیست تا ببیند. خدا رازقه، رزاقیتش مانند تابش آفتاب است. اگر نور، اگر دیواری بود نور منعکس می شود، اگر کسی بود از رزق الهی استفاده می کند و برخورداری خواهد بود، و اما اگر کسی نبود به این معنی نیست که خدا رازق نباشد. پس در هر یک از اینها تا اینجاش خیلی بحثی نداره، تقریبا روشنه. البته حالا این قسمت اخیر رو که صفات فعلی خدا هست، از نظر فلسفه عرفان، از نظر فلسفه کلام گاهی گفته میشه که این صفات انتزاعی است، با یه کاری باشه تا این به دست بیاد. ولی بون اشاره خدمتتون عرض کردم که همه صفات فعلی خدا به قیومیت خدا برمیگرده، چنان که همه صفات ذاتی خدا هم به حیات خدا برمیگرده. بنابراین اگر کسی تونست متحقق به الحی القیوم بشه، یعنی این دو صفت رو اگر کسی بتونه بفهمه، همه صفات الهی و ذاتی و فعلی همه رو یک جا فهمیده است. این است که اگر کسی بتواند آیت الکرسی را متحقق بشه، یعنی در وجودش باز کند تا شکوفا شود، حداقلش این است که به کرسی الهی رسیده است. کرسی بود معنایی که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم. این دو قدم دیگه داره که حالا به تعبیر عرفی به آخر خط برسه، به خود خدا برسه. خب البته خود به کرسی رسیدن میشن خارج از ذهن ماست. وقتی انبیاء بزرگی در آسمان اول ایستادن دیگه تکون نخوردن، انبیاء بزرگی در آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، آخر خطشون هست. در آسمان هفتم اگه باشد یکی دو نفر هستند، البته یکی دو نفر به طور مستقل، اما کسانی که در شباهت به اون یکی دو نفر تام باشند، در محبت به اون دو نفر تام باشند، هر کدامش که باشه مهم نیست، اینا همراه او در آسمان هفتم هستن. دیگه فراتر از آسمان هفتم که دیگه پیداست که اختصاص به خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه داره، که به تعبیر قرآن دنا فتدلا از آسمان هفتم خارج شد، رفت و رفت و رفت تا به جایی رسید که یا به قاب قوسین رسید یا نزدیکتر از قاب قوسین. یه وجب دیگه، یه وجب نه، دو وجب دیگه، دو وجب هم نه، حد وسطش. باز یه وجب و نسبی هم نمیشه گفت، اگرچه حالا در تعبیرها ممکنه بگیم، ولی در تعبیر نارساس، یعنی تعبیر نداریم، چون دو وجب و نسبی دو پاره است، دو اندازه است، دو کمیت است. اونجا دو کمیت نیست، نه یک است و نه دو. منتها ما چون یاد گرفتیم میگیم یکی و نصفی، نصفش هم تقسیم میکنیم یک و ربعی، این یک و ربع هم دوتاست. نه، با ذهن نمیتوان، او ادنا رو با ذهن نمیتوان فهمید به هیچ وجه. اگر کسانی باشند که به لحاظ ذهنی و استعدادهای ذهنیشون آنچنان تام و تمام باشند که تاریک ترین اعماق دریا را میتوانند بیابند و بفهمند، ظلمت‌های محض را بتوانند بیابند و بفهمند، باز هم توانایی فهمیدن او ادنا را ندارند. بدین خاطر است که در قالب‌های ذهنی نمی گنجد، چون میخوان یه شما پیدا کنید که نه دو نه یک. ما آخرش اینه که میگیم یک و نیم، میگه نه یک و یک چهارم، اونم نه یک و یک پنجم، اونم نه. اصلا شما اگر گفتی یک، هر چی میخوایم کنارش بری شده دو تا، منتها یکی بزرگ یکی کوچک، یکی بزرگ یکی کوچک نیست. ولی که میگی یکی یکی که نقطه صفر که چی باشه، میگینم یا یکه یا دوه. باز وقت بین یک و دو رو فهمیدن خیلی از جا اینجورا او ادنام نیست، فرمود که نه جبر است نه تحفیز است، امر بین الامرینه. همه میخوان که با ذهنشون امر بین الامرین رو بفهمند. اگه فهمیدنی بود که نمیفرمود که دریای بیکرانه است بهش نزدیک نشو، ظلمت محض است قدم مگذار. یعنی با ذهن نمیشه. این که با ذهن نمیشه فهمید، نه این که اصلا نمیشه فهمید، میتوان مثل روز روشن فهمید، ولی نه با این ابزار. یه ابزار دیگری میخوام. میخوام این فضایی رو که هیچ گونه جسمی درش نیست، هیچ غباری هم درش نیست، گرد و خاک هم درش نیست، روشنش کنیم. با چراغ قوه روشن نکنیم، با این روشن نمیشه، دنبال چیز دیگه بگردید. ولی میتوان پیدا کرد. خب تعبیر دیگری رو براتون خدمتتون عرض کنم که این دقیقه تا اینجا رو برای اینکه زمینه فراهم بشه برای گفتن این که خدا غنی است. یعنی چی غنی است؟ از نظر ذات معناش اینه که حسن و قبح و زیبایی و زشتی اشیا نیست که سبب نفرت و محبت او می شود. یعنی اینجور نیست که مثلا به این قد و قیافه نگاه میکنه، به این موجود نگاه میکنه، به این اندام نگاه میکنه، به این روح نگاه میکنه، به این اعتقاد نگاه میکنه، به همه چیزا نگاه میکنه، چون این ذاتش این گل است، بنه او هم لذت میبره وقتی به این گل که نگاه میکنه، به این نگاه میکنه خاره، میگه اینو ببرینش، خار به درد نمیخوره، بریزین تو تنور تا سوخته بشه. معیار پیدایش محبت الهی و نفرت الهی نه حسن ذاتی اشیاء است، نه قبح ذاتی اشیاء. اون چیز دیگه هم که پیدا نمیشه که. اگر خدا کنتو کنزن مخفیان احبت تو ان عرف، من حب داشتم، دوست داشتم، محبت داشتم، محب بودم، عاشق بودم، نه اینکه چون این اشیا خیلی قشنگ بودن عاشق شدم، نه چون عاشق شدم اینا قشنگ شدند، نه اینکه چون از این اینا بد بودن، ذاتشون، هویتشون، حقیقتشون بد بود و زشتی بود و نازیبایی بود و نفرت آور بود، منم نفرت در من تأثیر گذاشت، متنفر شدم. نه اینجور نیست. من که ازش متنفر شدم بد شده است. یعنی هیچ امری به خاطر ذات خودش سبب پیدایش محبت الهی نمی شود، چنان که هیچ امری هم به خاطر ذات خودش سبب پیدایش نفرت الهی نمی شود. اینوش کن غنی. اگر اینجوره که وقتی به گل که نگاه میکنیم اونقدر این گل قشنگه، زیباست که خود به خود در ما تأثیر میگذاره، مشتاقش میشیم. حکایت داره فقیریم که تحت تأثیر گل قرار میگیریم. بینیاز آن است که نه گل براش اهمیت داشته باشه نخار، هر دو مثل هم باشن. اگر ادامه بدیم معناش اینه که چیزای دیگه هم باید بگیم، ولی حالا ادامه شنو فقط یه جمله. نه اینکه چون کفر بد بوده من ازش متنفرم و چون ایمان زیبا بود نسبت به اون محبم. اگر اینجور بود تحت تأثیر کفر و ایمان قرار گرفتم. از زیباها مثل ایمان، مثل تقوا خوشم میاد، از زشتها مانند کفر و نفاق و استکبار و مانند آن بدم میاد، از اینا خوشم میاد، از اینا بدم میاد. یعنی تحت تاثیر این هستم، بنابراین به این سم کشش پیدا کردم، مجذوبش واقع شدم، ولی که من مجذوب نیستم، من جاذبم، اونم به سویه. نه اینکه چون جاذبم باز نگاه میکنم، هر کسی این ویژگی داره بیان بیان که ایراد نداره، بعضی دیگه هم نه رو هم برگردونم. اگر اینجوری تحت تاثیر قرار گرفتم، غنی آن است که تحت تأثیر هیچ موجودی در آدم هستی قرار نمیگیره. حالا اینجا باید دنبال محبت های الهی بگردیم، ولی چی طالب این شد؟ ولی چی طالب آن شد؟ ولی چی طالب این نشد؟ باز عرض کنم خدمتتون که اصلا آیا شده که خدا مثلا طالب چیزی نباشد، چیزی باشد و طالبش نباشد؟ این آخه خیلی کوچکه، این در مجلس ما، به آرایش مجلس ما برمیخوره، بیرون نبینمت، چنین چیزی نیست. این هم که بهش میگه برو بیرون، شاید اینو میفرستی یه جای دیگری که اون جای دیگر، اون مجلس دیگر متناسب با این باشد. وقتی اینجا باشه خودش هم بیقراره در یک جمعی که حالا چون فرصتون کم هست، گاهی هم فرصت نمیشه که برخی از نکات دیگر رو، مخصوصا گاهی اینا تو مثالها خاطرات گاهی میشه بهتر تبیینش کرد. یه نفر رو ما مثلا یه جمع زیادی رو دعوت کردیم توی مجلسی، یه جمعی توی این اتاق نشستن که همه آدمای متدین، همه آدمای نماز شب خون، همه آدمای اهل علم، همه ویژگی‌ها کامل، نقصی در وجودشون نیست. خب تو این مجلس یکی دیگه هم از در میاد، البته اونم مهمون ماست، اون تو با این مهمونا هیچ سازگاری نداره، در عمرش یه بار نماز هم نخونده، تا چه برسه اینکه اهل جهاد باشه، اهل رشادت باشه، اهل شجاعت باشه، فداکاری باشه، ایثار باشه، از جان گذشته باشه. اصلا این حرفا نیست، در عمرش هم چیزی رو فکرش هم نکرده، تو اینجا اومده نشسته، اینا هر کس داره تعریف میکنه، او از اون شب عملیات صحبت میکنه، اون از روز عملیات صحبت میکنه، او از این قسمتش، اون از اون قسمتش، این از اینجا که کتک خوردیم تعریف میکنه، او از اینجا که اسیر شده تعریف میکنه، او اصلا تو این عالم نیست. اون اگر قرار باشه که یه جایی بهش خوش بگذره بود کجا باشه؟ هیچ چند تا مثل خودش بگم میگن اون شب دزدی دیدی چه جور شد، اصلا صابونتو جام بخوره که چاقو گذاشتم مثلا زیر گردنش. این اگر صابونه صابونه حسابی باشه، میزبان حسابی باشه، وقتی دعوتش کردی برای عذاب دادن که دعوتش نکردی، برای اذیت و آزار کردن دعوتش نکردی که، اگر اینجور بود میفرستنش همونجا چوب و فلک ببندنش، چرا سر سفره دعوتش کردیم؟ اگر یه وقتی میزبان اومد بهش گفت که شما بیرین اون اتاق بشینید، نه اینکه تحویلش نگرفته بلکه زیادی تحویلش گرفته، در این جمع باشه، این دیگه اشتهایی به قضا هم نخواهد داشت. همین چه اتفاقی افتاده بود که در یک مجلس بزمی بود، در جمعی رو که حالا اون ایام عملیات خیبر بود، در جمعی رو که نشسته بودن، هم داماد هم خودش از همون عملیات قبلش بود و همه اینجوری بودن که صحبت میکردن از کارهایی که در اون عملیات اتفاق افتاده اونجا چی شده همینا رو. یکی وارد شد که گویی که یک پاچه بزغاله رو زیر دماغش چسبانده باشه، اصلا در عمرش هم چیزا رو نشیده بود که عملیات چی هست، جبهه چی هست، نماز شب چی هست، دعا کردن چی، التماس، اصلا هم چیزا رو ندیده بود. خب ابتدا بنده خدا دستش گذاشت اینجوری که دیده نشه، ولی خب این سنگین تر از اون بود که بشه با یه دست بچسبونی بپوشونی، با یه دست کفایت نمی‌کرد. خب بالاخره یکی پیدا شد که بهش گفت که شما یه لحظه بیاین بیرون، شما اون اتاق رو می‌شینید. بنده خدا انقدر خوشحال، معنیش نیست که بیرونش کردیم، بیرونش نکردیم، یه جای دیگه بردیمش، اونم بالاخره بفهمه که مجلس بزم آمده است. مگه میشه که موجودات مظهر رحمان الهی باشند، رحمت عام و گسترده الهی باشند، سر یه سفره بشینه که همه آینه دقش باشند؟ امکان نداره. پس اخراجی ها حواسمون باشد که اخراجی از دید ما اخراجی هن، از دید اون صاحب اصلیشون هیچ اخراجی وجود نداره. اگه اخراجی وجود داشت اصلا نمی آوردشون، چرا بیاره بیرونشون کنه؟ نه فرمایید که برای اینکه ما عبرت بگیریم، اینا تعبیرهای عوامانه است که حالا در نگاهی رو که عرف عوام مردم متوجه بشن بگیم برای این کالا اون تنبیهش کرده برای اینکه ما عبرت بگیریم. خب اون خودش که عبرت نگیره، چه اینکه برای او پیدا نکرده او عبرت بگیره؟ به قول اقلا و فلاسفه تسلسل لازم میان. برای عبرت ما چند نفر به سیخ کشیده، خب برای عبرت اونا هم چند نفر دیگه رو به سیخ میکشی؟ اون قبلی هم همینطور. چه اتفاقی افتاده که همه عالم برای این که ما عبرت بگیریم؟ بگیم آن این که حالا ما هم سفارشی باشیم اینجور نباشیم که تو دستگاه خدا و در سفره خدا همه سفارشی هم. وقتی محبوب که واقع بشن غیر سفارشی نکنیم داشت که بالاخره همه کارت سفارشی براشون نوشته،
لطف بفرمایید، قدم رنجی بفرمایید، منت بر ما بگذارید، قدمتون رو چشم ما بگذارید، اینا رو همه فرستاده. منتها ما کارت خودمون رو نگاه میکنیم عجب تعبیرهایی نوشته، چون با دست خودش هم نوشته، اگه چاپی باشه بلافاصله میفهمیم که اینا همه رو مثل همه یه کارخونه چاپ کرده برای همه فرستاده، ولی چون با خط خودش نوشته میگیم این حتما سفارشی برای من این کلماتو نوشته. چقدر احتراممون گذاشته، ولی دیگران رو فکر نمیکنم اینجوری گفته باشه که قدم رو چشم ما بگذارید، بنده پروری کنید، عزت بیاورید، خوشی آرامش بیاورید. نه، اینا رو به دیگران نمیگه، چون دیگران که این چیزا رو ندارن که، ولی هر کی تو کارتش نگاه میکنه همینا نوشته شده. برای همینه که بندگان خدا بندگان درجه یک و درجه دو نیستند، خلق خدا همه درجه یکند، یک یک دو نداره، زغال سنگ هم یکه. البته از نظر ما این فقط برای سوزاندن خوبه، برای اینکه این سیاهیش از بین بره، خاکستر از بین بره ولی سیاه نمونه. از نظر ما اینجوره، ولی از نظر خدا که اینجور نیست که. چرا اینجور نیست؟ به خاطر اینکه خدا غنیه. غنی یعنی کسی که عامل محبت و نفرتش خوبی و بدی اشیا نیست. چرا؟ چون این اشیا همه فعل او، آفریده او، خلق او هستن، او هم کار نیمه تموم انجام نمیده. مثل نقاش ها نیست، مثل خطاط ها نیست، مثلا منبری ها نیست، مثل چی نویسندگان نیست که بهش میگن که کدام کار بهتره. تو کارش نگاه میکنی بعضی ها را نه بی حال بوده که اینا رو گفته، بنابراین میگین اصلا پخش هم نکنی، این به درد جایی نمیخوره، پاره کنین، عکس گرفته ولی پاره کنین بریزین دور، به خاطر اینکه ضعیف بوده، بعضی کاراش خوب در میاد بعضی بد در میاد. ولی یکی باشه که در عکاس بودن همه رو خوب بگیره، بی‌نقص، به گونه ای که هیچ چیزی رو کم نداشته باشن. بهش میگم کدام عکس بهتره؟ میگه کدام بهتر نیست، همه خوبن، همه خوبن بدون استثنا. این مانع از این نمیشه که بعضی مظهر جمال باشن، بعضی مظهر جلال باشن، بعضی مظهر هر دو باشن، هیچ مانع نمیشه. خدا جلالش رو همونقدر میخواد که جمالش رو میخواد، جمالش رو همونقدر میخواد که هر دو رو میخواد، هر دو رو همون میخواد که مثل ما نیست که بگیم اینا این بخش مربوط به کاری که با دست راست انجام دادم، اینا رو با دست چپ انجام دادم. خب دست چپ این مقدار مقامش، ارزشش، خصتش، مقامش اینا کمتر، خصتش بیشتر، پستیش بیشتر، این یه کاری میکنه که این دونشنش هست، بنابراین کاری که با دست راست انجام دادیم بهتره. خدا دست راستش مثل دست چپ، چپش هم مثل راست، تفاوت نخواهد داشت که. در نتیجه خدا این کاری که انجام داده، موجودیاتی رو خلق کرده، با دست راست خلق کرده، خوب خلق کرده، با دست چپ هم خوب خلق کرده. البته اینم هست، اونه با دست راست خلق کرده باشه، هر موقع بخواد نوازششونه با دست راست، هر موقع بخواد تحویلشون بگیره با دست راست، هر موقعی که اونه که با دست چپ آفریده، هر موقع بخواد تحویلشون بگیره با دست چپ تحویلشون میگیره. وقت دست راست مظهر جمال است، دست چپ مظهر جلال. ولی خدا دو تا دست و خداست فرق نداره، ولی فرق است بین این که دست به سر کسی بکشن یا اینکه محکم پس گردنش رو بزنن. این برای کی فرق داره؟ برای خدا که فرق نداره که. مثلا یکی حسابی تنبیهش کرده و خب دیگه حالا خیالمون راحت شد، این خیلی بی پدر مادر مثلا بود، خیلی بیجار کار میکرد، چنین و چنان بود، حسابی لازم بود که حالش رو بگیریم، گرفتیم. دیدی چجور عشقه تا در آوردم، چجور دیدی نصف شب مجبورت کردم راز و نیاز کنی، دیدی که چه کارت کردم که از اشتها افتادی، قضا نخوردی، روز روشنت شب تار شد، خب حالا دیگه قبولت کردم، بیا دیگه از خودمون شدی. نه، قبلم از خودمون بوده، قبل و بعد نداره. اگرچه از نظر ما مهر و قهر با هم تفاوت دارد، لطف و قهر با هم تفاوت دارد، سختی و راحتی برای ما تفاوت دارد، ولی برای خدا هیچ تفاوتی ندارد. این که یداه و مبسوطتان، یه تعبیرش هم میتونه این باشه که خدا همچنین با جمال خودش همه رو، هر که استعداد داشته باشه، که استعدادم خود خدا داده که بهش نمیپردازیم، هر کسی که استعداد جمال داره خدا جمال بهش میده، هیچ کم نمیگذاره. هر کی هم استعداد جلال داره جلال بهش میده. یعنی همون گونه که بهشتش حد و اندازه نداره، جهنمش هم همینجورا. ولی خدا هیچ فرق نداره که این بندگانش دارن کجا میرن، اینوری اونوری، هر بار که برن خوبه. نگین چرا 124,000 پیامبر فرستاده برای اینکه همه رو دعوت به بهشت کنن، یکی نه فرستاده دعوت به جهنم کنن. بله، همون یکی هم که همه آدم رو، اون یکی هم نیست که، اون خودش جمعیتی است که اگر همه انبیا و اولیای الهی رو یک طرف با همه کشش و جذبه و لطف و صفا و عنایتی که درشون هست یک طرف بگذارین، ابلیس هم یک طرف دیگه بگذارین، حریفه، یک تنه حریفه. برای همینه که نشسته کنار در اوج عزت خودش، حالا بگین در اوج کبر خودش اگر اصطلاحات تفاوت داره، نشسته بقیه رو میگه برین سر کار. یعنی اینجور نیست که فقط حالا یه گروه اومده دعوت میکنم بیا میرین بهش، یه گروه دیگر هم خیلی محکمتر از او دعوت میکنم بیا این جهنم، بلکه بیشتر از این هست. اصلا عوامل میل به جهنم رو در وجودمون اونچنان قرار داده که اگر انبیا نه خود به خود میل به اون جهت پیدا خواهیم کرد. بنابراین اگر انبیا رو فرستادیم این معنی نیست که اونورش رو مطلوب خدا نبود، منفور خدا بود، بعدش میاد هر مورد نگاه میکرد روشو برمیگردون، گفت مواظب باشین بندگان ما اونور نرن. گفت نه، شما اونجا تاب تحملش ندارین، اگه تاب تحملش رو داشته باشین هر جا برین سر سفره خودم نشستین، بهشت هم برین سر سفره خودم نشستین، جهنم هم برین سر سفره خودم نشستین، شما از سفره من که دور نمیشین، که این دون شأن من است، با عزت من و با غیرت من سازگاری ندارد که بنده رو بیافرینم و سر سفره خودم جاش ندم، منتظر که در سفره متناسب با خودش. پس عامل محبت و نفرت الهی ذات اشیا نیست. قسمت بعدیش در صفات خدا، غنی یعنی کسی که عامل محبت و نفرتش صفات اشیا هم نیست. یعنی اینجور نیست که این موجود رو نگاه میکنه میبینه عجب صفاتی داره، علم، فضل، کمال، حسن، زیبایی، خوبی، همینطور رو هم از این جهت میگه این دیگه اصلا مظهر کماله که ما خوبیم، خوبان را میخواهیم، بنابر این رو بخواهیم. اون یکی دیگه رو نگاه میکنه میبین نقص، زشتی، آلودگی، بی ربطی، بی حسابی، زشتی زبان، زشتی چشم، زشتی دل، زشتی دست، زشتی همینطور، اصلا یک کلکسیون و یک مجموعه زشتی ها شده. اینو که نگاه میکنه اونشو برگرد میگه اصلا حال ما رو به هم زد، این دیگه کی بود؟ صفات اشیا نیست که سبب حب و نفرت می شود. اگر اینجور شد که تحت تأثیر حب و ببخشید صفات اشیا قرار گرفت و در نتیجه به برخی محب شده و به برخی مبغض، از بعضی ها خوشش اومد از بعضی ها بعدش اومد، این نشان دهنده که تحت تأثیر قرار می گیره. اگر تحت تأثیر قرار گرفتن این نقص داره، این فقیره، غنی نیست. هیچ صفتی در اشیا نیست. صفت، حالا فعلا بعد از این خدمتتون خواهم گفت این صفات رو بشمارید. وقتی خدا به این صفات که نگاه کنه میگه این صفات خیلی خوبه، بنابراین مطلوب ماست. یه صفات دیگری نگاه کنه ببینه که نه اینا خیلی بد است، مطلوب ما نیست، مبغوض ماست، مورد نفرت ماست. اگر اینجور شد تحت تأثیر صفات موجودات قرار گرفت، این نیازمنده، این به تعبیر دقیق تر به سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این صمد نیست. صمد آن است که پر باشد، آنچنان پر باشد که به هر وسیله ای از هر جانبی کسی بخواهد بر او تأثیر بگذارد به گونه ای که اندکی در او فرو رود امکان ندارد. اگر دیدین که یه توپ را، البته با فشارهای معمولی این نه فرو نمیره، ولی اگه یه ضربه محکمی بهش زده بشه، یه آدمی با 200 کیلو پاشو بگذار روش، جای پاش میفته، یه اندکی فرو میره، این نکات داره توپ پر نیست. اگه یک وزنی فلزی را لگدم میزنیم توش تو رفتگی پیدا نمیکنه، آیا پره؟ ضربه سنگینتر بگذارش زیر پرس، ضربه پرس رو بهش وارد کن، اگه یه فرو رفتگی پیدا کرد حکایت داره پر نبود. یکی پیدا کن پر باشد، هر گونه ضربه ای، هر گونه عاملی، هر گونه فاعلی، هر گونه کششی، هر گونه تأثیری برش وارد بشه، یک ذره تو نره، پر پر باشه، از سید المسمود باشه، به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه و سلم. ببینید تاثیرپذیری یه جای خالی باید داشته باشه تاثیر بگذاره. من نگاهش کردم تاثیر قرار باید یه جای خالی داشته باشه، من چنین بودم برایش تأثیر گذاشتم، حالا چه تأثیر پسندی ناپسند، این باید یه جای خالی داشته باشه. یکی باشد که صمد باشد، به تعبیر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، صمد یعنی غیر المجوف، یعنی چیزی که تو خالی نیست، توش پره. وقتی پر بود هر چه فشار برش وارد بشه، حالا فشار فشار محبت آمیز باشد یا نفرت آمیز باشد فرق نداره، این دیگه تو رفتگی پیدا نمی کند، به حال قبلیشه. حال قبلی چطور بود؟ ما که هنوز نبودیم، ما که هنوز عمل نکرده بودیم، ما که در مقابلش حاضر نشده بودیم، حرف نزده بودیم، چجور بود؟ برای حال قبلیش. الان هم که همه عالم شلوغ شده، برای همه حال قبلیشه، چون تو پره، تو خالی نیست. اگر تو خالی بود تحت تأثیر قرار میگیره. تا این جاهاش رو حالا باز بالاخره یه مقدار ذهن میاد که قابل پذیرش باشه. این قسمت اخیرش رو که معمولا عموم مردم این گمانه اخیر رو دیگه به این راحتی نمیتونن بپذیرند، اون اینه که غنی آن است که تحت تأثیر فعل و کار اشیا نباشد، یعنی افعال و کارها و رفتارهای موجودات سبب حب بغضش نشود. یه کاری انجام داده که در یه شرایطی از جانش، مالش، همه هستیش گذشت، به هر چه کار خوبی ها، بنابراین این سبب محبت او بشود. یکی دیگه نه، امساک به خرج داد، بخل به خرج داد، زشتی انجام داد و مانند آن، این سبب نفرتش بشه. اگر اینجور شد تحت تأثیر افعال اشیا، تحت تأثیر صفات اشیا، تحت تأثیر ذات اشیا قرار بگیره، این نشون دهنده اینه که این غنی نیست، فقیره، تأثیر پذیره. یک دو تا جمله رو در مورد تتمه نماز و تعقیبات مشترک خدمتتون عرض کنم. تعقیبات مشترک رو خب کامویش میدونیم که جزء تعقیباتی است که بعد از همه نمازها سفارش شده که خونده بشه و فرمودن که تعقیبات مشترک مکمل نماز است، متمم نماز است. یعنی نمازی که تعقیبات نداشته باشه تکمیل نیست، نماز کامل نیست. بعضیا گمانشون چنین است، البته گمان عوامانه است، میگن که تعقیبات مانند دسر غذاست. حالا که دسر هم نداشت، بلاسه غذاش خوب بوده، تو غذا سنگ تموم بگذاری، حالا که میوه هم نداشت مانعی نداره، اشتباه میکنند. تعقیبات مشترک بخشی از خود نمازه. در نماز دنبال چی هستیم؟ همون چیزهایی رو که در نماز مقدماتش رو فراهم کردیم، به زبان گفتیم، به خیال خودمون گذراندیم، در قلبمون هم نفوذ کرده، همونا رو بعد از نماز دوباره اون نکات اساسیش را دوباره تکرار میکنیم. میدونی نماز عین توحیده دیگه، از اولش که هم میکنیم، بسم الله میگیم، یک درجه از توحید رو بیان کردیم، الحمدلله میگیم، یک درجه دیگر از توحید رو گفتیم، ایاک نعبد میگیم، یک درجه دیگر رو مالک یوم الدین میگیم، یک درجه دیگر رو اهدنا الصراط المستقیم میگیم، اونم همینطور. همه هر کدام مبین یکی از مراتب توحیده. این برای اینکه این توحیدی رو که ما در نماز به جا آوردیم تهنشین بشه، در جانمون بمونه تا نماز بعدی دوام پیدا کنه، حداقل تا نماز بعدی توحیدی باشیم. تعقیبات مشترک لازمه، بدون تعقیبات مشترک نماز این اثر رو نداره. یکی از این تعبیرها گفته میشه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، و مردم هم میگن که ممکن نماز خوندیم ولی فحشاء و منکر هم ترک نشد. یه تعبیرش اینه که این نماز تکمیل نیست. اگر قراره که این نماز رو ما ظهر خوندیم تا مغرب را یا تا عصر را میخواد دوام داشته باشه، ما فکرمون توحیدی باشه، اعتقادمون توحیدی باشه، صفاتمون توحیدی باشه، افعالمون هم توحیدی باشه، یعنی توی این مدت رو غیر خدا رو دیگه از ذهنمون، دلمون، جانمون دور کرده باشیم، در عمل هم نشون بدیم. بلا فاصله بعد از نماز نگیم که فلانی اگر چنین کند چنان خواهد شد، کاش چنین کنم، کاش چنان کند. مواظب باشیم اگر چنین کنیم او چنین میشود. اگر اینجور شو حکایت داره که اون وجود حقیقی را، اون هستی حقیقی رو فراموش کردیم، ویلا باید تکملش و تتمش همراهش باشه. اگر میخواد اینجا باشه، این تعقیبات نماز رو باید خوند. تو تغییرات نماز من یکی دو تا جملهش رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش اینه: یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه سائلون، یا من لا یبرمه الحاح الملحین. خب اول این که لا یشغله سمع عن سمع، یعنی خدایی نیست که اگر مثلا 10 نفر 20 نفر 100 نفر 1000 نفر میلیون ها میلیارد ها نفر با هم دیگه صحبت کنن خدا حواسش پرت بشه بگه با یه دقیقه صبر کن تا ببینیم ایشون چی میگه. اینجوری خدا نیست. خدا خلقش به اون تعبیرهایی که در جلسات گذشته عرض کردم خدمتتون، مراتب خلقش تا چه برسه به خلقش، نامتناهی است. این موجودات نامتناهی پیوسته در عبادت تکوینی الهی هستند، یعنی در حال تسبیح و تقدیس و ذکر خدا هستند و در حال تقاضا و استمداد و دعا کردن و خواستن از خدا هستند. پیوستم خدا میشنوه. هیچگاه هم سبب نمیشه که چون این امشب دیگه خیلی شلوغ شده یه عده فراموش کرده باشه، امشب چون متوجه به حاجی ها بوده، کربلایی بوده، مشهدی ها بوده، یه جمع دیگری مثلا واشنگتنی ها رو فراموش کرده باشه. اینجوری نیست. هر کسی خدا رو بخواند خدا میشنود. لا یغلط و سائلون، اونم همینطور. یا من لا یبرمه الحاح الملحین، ای خدایی که این خیلی مهمه بعد از نماز این رو به تصریح گفتن، ای خدایی که اگر همه آدمیانی که اهل اصرارن سمجند میچسبند، دستوردار نیستن، اگر سماجت به خرج بدن، اصرار کنن، پافشاری کنن، تو رو تحت تأثیر قرار نمیدند. اینجور نیست که دیگه حالا ببینی که از بس اومده رفته خیلی خوب دیگه حالا چون دستوردنسی بیا، امکان نداره. یعنی مجبور نمیشی، تحت تأثیرشون قرار نمیگیری به این خاطر که اینو خیلی سماجت کردن. شب اول نصف شب پاشد اشگاری گفتی حالا یه شبیم نداره ولشون، دوم سوم چهارم ماه اول ماه دوم سال اول سال دوم، بعد از 70 سال دیگه سر موهای سرش هم سفید شد، کمرش هم قوز شد، هنوز هم این داره گریه میکنه. اون بنده خدا رو که در تشکیل شیخ بهایی ملاحظه بفرمایید، بنده خدایی که همینطور دعا میکرد از ابتدا، هی ستایشو خدا رو میکرد، میگو خدایا شرمنده تو هم، خودم این نعمت رو ازش گرفت. کم کم به جایی رسید که دیگه یه دستش هم شل شد، دستش هم کار نمیکرد، یه پاش هم چنین بود، بفرمایید که کمرش هم درست راست نمیشد، چشماش هم کور شده بود، دندوناش هم چنین بود، اصلا یک مجموعه مریضی شد. این برای اینکه روزها حداقل یه آفتاب بهش بخوره بغلش می‌کردن، می‌آوردن تو آفتاب کنار یه دیواری می‌نشوندنش، بهش گفتن اینجا بشین تا تنت مثلا یکم گرم بشه، یه مقدار از آفتاب استفاده کرده باشی. اینجا می‌شست میگفت خدایا شرمنده تو هستم، هنوزم شرمنده شه. بعضیا خیال می‌کنه اینا طعنه است به خدا، خدا که طعنه بردار نیست. هر حرفی رو کاله ولو به نظر ما هم طعنه باشه برای ما بده، ولی همونی هم که به نظر ما طعنه است برای خدا حرف حسابی است. میگم میشه خلق خدا، فعل خدا، مظهر اسم و صفت خدا باشه، حرف ناصاب گفته باشه، بنابراین همین هم که دریوری میگن اینا رو حرف حساب میزنند. یعنی گوش خدا جز خوبی نمیشنوه. این صفت پیامبر صلوات الله و سلام علیه نبود، صفت حبیب خداست دیگه. یه گروه می اومدن بهش میگفتن چنین و چنان، حضرت هیچی نمیفهمود، حالا به تعبیر بنده سری تکان میدن. گروه بعدی میمادن زد دو نرف قبلی میگفتن، حضرت بازم این چی نمیگفت. اینا میرفتن بیرون میگفتن که این فقط گوشه، هرچی بهش بگیم گوش میکنه، اقلا یه بار بگو آخه فلان فلان شده، چرا بد گفتی، تو قلبی یه چیز دیگه گفتی، چرا دروغ گفتی، این حرفت با اون عملت مخالفت داره. پیش خودشون اینجور فکر میکردن که پیامبر هرچی بگی گوش میکنه. به نظر خیالتون راحت باشه، خدا فرمود بله یقولون هو اذنون، میگن این گوشه، ولی هو اذن خیر لکم، گوشه ولی برای شما که خوبه. که اگه حرف اول دروغ اول گفته بود لای گلود گیر کرده بود، عمل ناشایست اول انجام داده بودی، یه چشمت از بین رفته بود، حرف ناسواب شنیدی، یه گوشت از دست داده بودی، برای دو فکر کنی چند روز طول میکشید، ثانیه اول همه چی، همه استعداد از بین رفته بود. اذن خیر لکم، حبیب خدا که اینجور باشه، خود خدا هم همینجوره. حبیب خدا از غیر خدا هیچی نداره، چون غیر خدا چیزی نیست، هر چی که داره از خدا داره. پس بنابراین اگر او اذن هست اینم هم همینطور. بنابراین اگر آدم در دعاش در عبادتش و مانند اون، حالا امروز دیگه رو حرفون گفتیم خدایا، البته حالا چون سر سفره بود و وضعمون خوب بود و دچار مشکلات گرفتاریا و مانند اون نبودیم، گفتیم خدایا ما دیگه راضی هستیم، هر چی از طرف تو بیاد، هر چی از دوست صد نیکوست، ما دیگه با تو یک و دو نداریم، هیچ چی از طرف تو رد نمی کنیم. فردا این صبح که باشیم مقدار سرمون سنگینه، دیشب سرما خوردیم، بلافاصله خدایا دیگه حالا میبینی که ما ضعیفیم ذلیلیم. خدا نمیگه آقا دیروز چی میگفتی؟ چرا حرفات با هم دیگه نمیخونه؟ ناسازگاره؟ یه ساعت قبل اینجور میگفتی، نیم ساعت بعد یه جور دیگه داری میگی، چرا اینجوری؟ میگه باشه اون زمان اینجوری گفتی، اونم درست بود، الانم که میگی اینم درست، میشنویم و برای شما هم خیره. هر چرا که موجودات میگن فقط خدا میشنود، ولی تحت تأثیر حرفا قرار نمیگیرد. لا یبرمه، ابرام نمیکنه، حتمی نمیکنه، سببیت نمیشه براش، تأثیر نمیگذاره. میگه حالا چون این بنده خدا بعد از 10 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال این همه عشق ریخته، هنوزم میگه خدایا شرمنده تم، چجوری میخوام تلافی کنم؟ من که نمیتونم که، چجوری شکر نعمتهای تو رو به جا بیارم؟ خب چشمی نداری، گوش که نداری، بفرمایید که دست و پا که نداری، هیچی تو این عالم نداری، بازم هنوز شرمنده. اینجور نیست که بگه خیلی خوبه، من خدا دیگه خیلی حرفای میزنه که ما برمیخوره، خجالت دارم اینجوری. مثل مهمونی میاد که اومده مثلا دعوتش کردیم، یک کاسه دوغ خالی بهش دادیم، او هم دیگه هی دستشو بلند کنه بگه دست شما درد نکنه، چقدر زحمت کشیدین، ما شرمنده شدیم، چجوری میخوایم تلافی کنیم؟ ما همه عمرمونم اگر یک پا جلوی تو بیستیم، کمر به خدمت مندیم، نمیتونیم جبران کنیم. میزبان رو اینجوری ازش تعارف نکنیم و تعریف نکنیم، خجالت میکشه. در حدی آب دوغی بود، هیچ حرفش هم نزدید، یه مقدار بیشتر بود ممنون، نقدر بیشتر بود، اگه دیدین نه خیلی سفارشی است بگین که حالا زحمت کشیدید، خیلی ممنون، راضی نبودیم. یعنی چون خلق خدا تحت تأثیر قرار میگیره، اگه نون ماست دیگران خیلی تعریف کردی، یک کادر داره تنه بهش میزنی، یعنی این چی بود؟ این که دیگه دعوتی نبود که این همه راه رو بیان که میخوام ماست بخوریم، میخوام دوغ بخوریم، میخوام دوغ خوری خوریمونم میخوریم، میخوام جای دیگه پیدا نمیشه، این همه راه رو بیاییم که حلیم بخوریم. خب آخه این دعوت نشد. ولی خدا اینجوری نیست، میگه اگر حلیم رو خوردی گفتی خدا چه حلیم خوبی بود، خدا میگه باری کلا چه حرف خوبی میزنه، خوب داره میگه. اگه تا قیام قیامت هم تعریف همین حلیم رو میکنه، بازم کمه، چون طلب که نداشته که. در مهمونی ها چرا؟ درسته اصل مهمونی طلب نداره، ولی او پا میشه وقتی راه میفته، ماشین سوار میشه، زحمتش خودش تحمل کرده، راه میره، زحمتش خودش تحمل کرده، وقت میگذاره، خودش تحمل کرده. بنابراین مهمون اگر میاد ما یه حق به گردنش رو، 100 تا حق به گردن ما داره. برای همینه که اگر نبود ظاهر شریعت، مهمانی دادن مخصوصا برای مردمی رو که وقتش رو میخوام بگذارم، به زحمت میفتن، بالاخره هزینه براشون داره، بیشتر از اون مهمانی برای اونا هزینه دارن که بیان، از کجای شهر راه بیفتن تا کجای شهر تاکسی سوارشن بیان، برای اینکه حلیم بخورن، برای اینکه آبگوش بخورن، برای اینکه یه وعده غذا بخورن. این که منتها چون ظاهر شریعت تعریف کرده، ستایش کرده، سفارش کرده، فرموده مهمونی بدید، باید بگیم چش، و الا واقع کار که روشنه که اینو مخصوصا در این عصر زمان که هر چیزی که مردم مهمونی میخورن، یا اکثریت مردم هر چیزی تو مهمونی میخورن، همونو خونه خودشون هم میخورن. حالا ممکنه برای مهمونی دهنده یه عمری زحمت کشه تا یه شامی بده، بقیه اوقاتش نمیخوره، ولی بقیه مردم که اینجوری نیست که، میخورن. ظاهر شریعت فرموده مهمونی دادن سفارشی است، پسندیده است، کار خدایی است، تشبه به خداست. خدا مجموعه خلق رو مهمان کرده، همه خلق را. میگه شما اگر میخواین که یه شباهت اندکی به خدا داشته باشید، جمعی از خلق را، اون سفارشی هم داریم که مثلا حالا یه گربه هم اگر غذا میخواد بهش بدین، البته شرایط رو ملاحظه بفرمایید، اگر سگی هم غذا میخواد بهش بدین، اگر مورچه هم غذا میخواد بهش بدین، اینا هم نوعی تشبه به خداست، ولی شرایط رو توجه داشته باشین که این گربه های ولگرد زیاد بشن، این گرفتاریاش خیلی زیاده، بنابراین اصل مهمانی رو از بین خواهند برد، اینا حسابش شده است. خب لا یبرمه الحاق الملحین، همه اگر اصرار کنن، جون بدن، گریه کنن، خودشون رو خسته کنن، بعد از اینکه خسته که شدن دیگه نفس نمیتونن بکشن، آخر خدا بگه خب دیگه چون خیلی خسته شدی لیوان آب و خنک بهش بدیم، نه این آب رو میدیم نه اینکه چون خیلی خسته شدی، زحمت کشیدی، ما هم تحت تاثیر تو هستیم. خب خوب نیست که بنده خدا اومده در زده 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 در و جا کنده، بهش حداقل بهش بگیم آخه بی پدر مادر چرا اینقدر در میزنی؟ میگه نه ما اصلا با این بزنه در رو هم ورداره بره، پیچی بهش نمیگیم، خونه رو هم ورداره بره، ما این چی میگیم؟ اصلا ما تحت تاثیر کار او نیستیم. این یکی از تعقیبات مشترکه. یکی دیگه این که الهی هاذه صلاتی صلیتها
لا لحاجت من که الیها و لا رغبت من که فیها. خدایا این دیگه یعنی اون مشت آخری ها. این نماز خوندیم، از نماز بهتر دیگه چیست؟ معراج مؤمن هست. یعنی با این نمازی که راه افتادیم، سفر کردیم، روزها، شبها، ماها، سالها از خونه خارج شدیم، طی کردیم سفر را، خب گمان بر این است که مؤمن اگر به حقیقت ایمان دست پیدا کرده باشه در نمازش به معراج میرسه. وقتی به معراج رسید دیگه آخر خطه. خب خیلی رفتیم دیگه، به منزل رسیدیم. بعد بهش میگیم خدایا ما راه افتادیم، از خونه تو راه چقدر زحمت کشیدیم، چقدر مشکلات، چقدر گرفتاری، اومدیم مقصد، ولی میدونم که تو از من خوشت نمیاد. بیا من برات فرق نداره، نه یا من فرق نداره. نماز رکن همه عباداته. عبادات بدون نماز اصلا بی‌معناست، عبادت نیست. ولی در این حال میگه خدایا حاضی صلاتی، دیدی نماز خوندم. این که دیدی ها یه معناش نیگه خدایا این کلماتی ما زمان آوردیم، نه بیشتر در ذهن من بود، بیشتر در قلب من بود. خدایا دیدی که چه نمازی خوندم که حضور قلب داشتم، یک لحظه در این نمازم از نزد تو خارج نشدم، همه ششتنگ حواسم به تو بود، نمازم خوب بود. اما نه برای این که تو احتیاج داشتی به این نماز، نه هیچ احتیاج نداشتی. اینو تقریبا روشنه که احتیاج نداره. نه ولا رغبت من کفیها، خدای اصلا رغبت هم نداشتی. یه وقتی مثلا باز یکی رو دعوت میکنیم، این نیازمنده، احتیاج داره. خب احتیاج داره. یکی دیگه احتیاج نداره، ولی همین که تعبیرش گرفتیم، احترام بهش گذاشتیم، این مطلوبشه، احتیاجی به این مهمونی نداره، ولی همین که اسمش تو اینجا باشه به اون رغبت دارد. برای همینه که برای خوردن یه دیزی مثلا 250 تومانی حاضر از اینجا بره کاشان، چندین و چند برابرشو خرج کنه. ولی برای چی؟ برای اینکه اصلا این که نامش تو این دعوتی بوده نسبت به اون راغب است. خدایا این نمازی که خوندم از اول تو تا آخر گفتم خدایا دست درد نکنه، چه سری، چه صفتی، چه ذاتی، چه فعلی، از این بهتر در عالم نمیشه. اصلا گوی، این یعنی گوی نه حقیقتا، گوی اصلا گوشت به من نبود. گفتی که گفتی، اگه نگفتی چی؟ نگفتی هم نگفتی. از نظر من هر دوش مثل هم. خب پس آخه یه نفر از ما بپرسه که خب خدا که به این چیزها دلبسته نیست، دلبسته نیست، اصلا نگاه هم نمی کنه. یعنی اینجور نیست که یه عده نشستن دارن ذکر خدا میگن، تسبیح میگن، تقدیس میگن، عبادت میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن، این یه دسته. خدا میگه بح اینا رو نگاه کن، اینو میگم بنده. یه دسته دیگه اینا شب رو به بتالت میگذرن، در بزم و عیش و نوش و مانندونها بگذرن، جز غفلت از خدا چیزی ندارند. خدا میگه اینا دیگه کی هستن؟ اینا رو بیاریشون نزدیکتر، اینا رو نون بیشتر بهشون بدین، آب بیشتر بهشون بدین، شهرت و مقام بیشتر بهشون بدین. اونا رو نه، اونا حروم میکنن، اما نونم حیفه براشون. اصلا اینجور نیست. به خاطر اینکه نه نسبت به این کلمات زیبایی رو که ما در عباداتمون به زبان میاریم راغب است و رغبت دارد، و نه نسبت به اون کلمات به ظاهر زشت و ناپسندی که آنان بر زبان میآورند نفرت دارد و متنفر است. ایشون از این تو نخواهد بود، ولی خدایش تفاوت نداره. بازم تأکید میکنم که یه وقت نگین که خیلی خوب پس که همه شد مثل هم. نه، برای او شد مثل هم، اولش هم مثل هم بود، تا آخر هم مثل هم خواهد بود. برای اینه که خلق می کند به منت، نه به استحقاق. نعمت می دهد به منت، نه به استحقاق. دوام و بقای نعمت می دهد، اونم به منت. در قیامت هم پاداش می دهد، اونم به منت. نه اینکه یعنی استحقاق داشتیم، آخر ما اگه بهش نبرم کجا میخوام ببرم؟ میگه حالا بعدها نشونی میدم که کجا میخوام ببرم. برای همینه که کاری خدا با خلقش میکنه که اگر یک اندکی باد هم در دماغش در دنیا گیر کرده بود و با عبادتهاش بیرون نیامده است، بیرون میاره. به حساب خودمون که نگاه میکنیم خب الحمدلله، در بچگیمون که خب بزرگترمون مواظبمون بودن، در نوجوانی هم که خب معلمینمون مواظب بودن، در جوانی و بزرگسالی هم خب خودمون مواظب، الحمدلله که خلاف نرفتیم، بد نگفتیم، بد نکردیم، چنین نکردیم، چنان نکردیم. ما رو خدا بهش نبره، کی رو بخواد ببره؟ میگه بعدا نشون میدم یه آدمایی رو ببخشم که همه دندون به ببخش، همه انگوش به دندون بگیرید.
و شما رو آنچنان به سلابتون بکشم که بگیم بابا ای کاش ما هم جز همونا بودیم، ای کاش جاهل بودیم، ای کاش هیچی نمیدونستیم. وقت معناش این نیست که پس بنابراین بریم جاهل بشیم. جاهل شدن که خیالی نیست که بریم جاهل بشیم، که برای خدا هیچ تفاوتی ندارد. یک دوم این که کارها، نعمتها و الطاف الهی همه منت الهی است. منت دیگه خیلی نمیشه گفت، ما چون امروز صبح بیدار شده بودیم خدا هم منتی بر ما کرد و روزی ما رو زیاد کرد. یکی تا لنگ زور خوابیده بوده خدا روزیش کم کرده. این اگر اینجور باشه منت نیست، استحقاقه. هر که نفر اول تو صف ایستاد اینو سهم بیشتر بشه، هر که نفر آخر نه، ممکن نفر اول هیچ هم گیرش نیاد. بالاخره تمسک به ظاهر شریعت یعنی اینکه این کاری که انجام میدیم برای ما تأثیر داره ولی برای خدا هیچ گونه تأثیری نداره. برای چی این کار رو انجام میدین؟ اینه که این نمازی رو خوندم الا تعظیمن و طاعتن و اجابتن لک الا ما امرتنی به. خدایا خواستم بزرگی تو رو به زبون بیارم. خب بزرگی، این بزرگی را توصیف نکردن باید بگیم چیه؟ بگیم بیعقلیست، جاهلیست، نامردیست، غیر انسانیست، هرچی میخوام بگیم بگیم. بگیم وقتی در مقابل این تابلو زیبا قرار گرفتی یه بهبه گفتن شرط اولشه. خدایا این که دارم من میگم یه بهبه است در مقابل تو، شیفته تو شدم، عظمت رو دیدم، گفتم ببین چه قدرتی. تو فرمودی که نماز بخون، چشم. نه اینکه نماز اگر بخونم حتما خدا اینجوری میشه، اگه اینجوری نخونم حتما اینجوری میشه، اگر بخونم حتما کارش اینجوریه. نه خیر، تو گفتی، تو مولا بودی، فرمودی نماز بخون، بنده ام عبد و بنده بودم باید بگم چشم. نشان بندگی چشم گفتن است. نماز بخون چشم، بجن اونم چشم، امر معروف کن اونم چشم. آخه من امر معروف که میکنم میبینم کار از دست رفته است. امر معروف هم میکنم همونجوری میشه که اگر امر معروف نکرده بودم. 124,000 پیامبر در عالم اومدن مبعوث شدن، همه گوشه کنار دنیا ظالم پره، ولگرد پره، طاغی پره، نافرمون پره. خدای آخه میگه با این کار شما کار نداشته باشین. وقتی بهتون گفتم امر معروف کنین، اگر بنده این بگین چشم اقدام کنید. به این فکر نباشید که حالا حتما نتیجم نمیده. نتیجم میده، من برای نتیجه، شما کارتون که نباید برای نتیجه باشه، چون نتیجهش که نتیجه بدی نخواهد بود. شما برید و ظالم بر ظلم خودش بماند یا ظالم بر ظلم خودش نماند. مگه این همه خدا به حضرت موسی فرمود که برو اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون. بعدم فرمود که وقتی باهاش صحبت کی میکنی با زبان نرم باهاش صحبت کن، شاید آروم بشه. میگه خدا نمیدونست که این فرعون از اون فرعونهایی نیست که ما راحت سوال بگیم آخا قربونه مثلا چقدر تو خوبی، چقدر بزرگی، چقدر چنینی، بیا یکم کتابی یا مردم از دست سرشون بردار. او اینجور نیست ما روان صحبت کنیم، آروم صحبت کنیم، بگه خیلی حالشون گردن کج بوده نداریم، ما بخشیدیم. او با اعصاب و اژدها بری میگه نمیشه. و اگر یه مقدار شلتر بگیر و روان تر صورتی، خودت هم میگه تو هم یکی از برده ها را بیفته هم مثل بقیه، فرق با دیگران چیه؟ با اینکه خدا میدونه میگه شما با نتیجهش کار نداشته باشید. برای همینه که حضرت موسی نمیگه خدایا حالا من اگر اونجا آروم تر صحبت کنم، نازشو بکشم، دست به سرش بکشم، قربون صدقش برم، کوتا میاد که من این کارو کنم یا نه؟ فقط خودم رو کوچک کردم. میگه با این کارو کار نداشته باش. بهت گفتم اونجا نرم صحبت کن، نرم صحبت کن. آروم صحبت کن، آروم صحبت کن. ناز بندگان ما رو بکش، چشم، چون بنده ای. خب به اینجا رسیدیم که خدا غنی است از طاعت بندگانش. غنی رو گفتیم. خب بحث امروز ما تموم شد. طاعت رو می‌خواستم توضیح بدم که امروز کفایت میکنه. قرار بر این شد که حالا مثلا بعد نظرخواهی کنن تو خبرش رو من بدم که این جلسات دیگه همین جلسه آخری باشه با توجه به اینکه ایام امتحانات داره فرا میرسه، یا اینکه ادامه داشته باشه، و اگر ادامه داره همینجور باز هم تابستون هم ادامه داشته باشه. شهرستانی کم داریم یا زیاد هستند، اینا رو قرار شد خبرشون من بدن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حالا بعد اینکه میخواین چیزی هم بفرمایید که سوالی نکته فرمایشی هم داشته باشین مانی نداره.
بله درست. بله خب همینجا دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون این جمله مال جلسه گذشته است باقی مونده. یکی اینه که آیا دعا بر خدا تأثیر میگذاره و خدا نظرش عوض میشه، یا این که نه بر ما تأثیر میگذاره. اگر خدا را فیاض مطلق بدونید، جواد مطلق بدونید، رحمت مطلق بدونید و کمال مطلق بدونید، خب تأثیر بر او که دیگه دیدیم که جز محالاته. ولی اگر دعا کنیم، این دعا بر ما تأثیر میگذاره. وقتی تأثیر که گذاشت، توانایی برخورداری از رحمت بیشتر خدا رو داریم. مثل اینه که رحمت خدا تجلی پیدا کرده، مثل اینه. به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم که خورشید داره میتابه. از کی؟ تاریخش دست ما نیست. تا کی؟ اونم دست ما نیست. ولی اگر کسی دعا کرد، منتها دعای عملی، احتیاج به نور خورشید داره، پا میشه، از جاش بلند میشه، درو باز میکنه، از این ساختمون میره بیرون، تو فضایی قرار میگیره که سقف نداره، نور خورشید بو میتابه. آیا این کار ما سبب شده که خورشید به ما بتابد، یا خورشید میتابید ما در معرض تابش خورشید قرار گرفته ایم؟ دعاها این نقش رو داره، مثل بیرون رفتن از زیر سقف برای اینکه به نور خورشید برسیم. این کسی داره هوا میباره، ابرها دارن میبارن، داره باران میباره، چه جوری؟ اونم باران بهاری مطلوب. ولی میگه خدایا یه نمی هم به بدن ما برسون. این دعا که میکنه، دعا مثل اینه که بهش میگه یک، از این سقف برو بیرون، دوم چترت هم بگذار کنار، اگه لباس ویژه پوشیدی که جلو نما میگیره بارانی پوشیدی، اینم بگذار کنار. این کارهایی که تو انجام میدی، نه اینکه ابرها به بارش بیاین، ابرها میباریدن از قبل، شما تغییر و تأثیری در خودتون ایجاد کردید. بنابراین اگر اینجا گفتیم که حالا ابر بارید، عیب نداره، به لحاظ عرفی درسته، چون ما قبل بارش ندیده بودیم، الان فقط بارش میبینیم، بنابراین این ابر در حال بارش است، الان میبارد. ولی در واقع این گونه نبود، ابر در حال بارش بود از ازل تا به ابد، ما این بارانی رو، این چتر رو، این سقف رو گذاشتیم کنار، وسط بارون قرار گرفتیم. دعاهایی که ما میخونیم اینه، حجابهای متعدد و متراکمی ما رو احاطه کرده، به گونه ای که از برخی از رحمتهای ویژه الهی برخوردار نیستیم. وقتی دعا که میخونیم، نه اینکه رحمت الهی به ریزش بیاد، به بارش بیاد، او که عین ذاتشه. این دعایی که ما میخونیم مثل اینه که این موانع، حجابها و ظلمتهایی که مانع از تابش نور الهی به روح و جسم و بدن و دنیا و آخرت ما شده، این موانع رو کنار میگذاریم. وقتی کنار زدیم، گویی رحمت الهی رو تغییر دادیم، و حالا که رحمت الهی تغییر نکرده. فیض الهی از ازل تا به ابد، تأثیر ناپذیری الهی از ازل تا به ابد، ولی دعا مغز عبادته، مخ عبادته، به خاطر اینکه این دعاست که میتونه ما را از درون متحول کنه. چون دعا شعار بندگی است. یه نفر میگه خدایا من بنده تو، تو این دعاها از اول تا آخرش اگه مضمونش رو میخوام، میگه یعنی خدایا بنده ام، بنده ام، بنده ام، بنده ام، بنده ام، هزار بار، نه اینکه بگیم هزار بار بنده ام، همینطور ادامه بدیم، هر کلمه میگیم معناش اینه. وقتی میگیم اسالو که، یعنی بندم، یعنی گدایم. این هی گفتنها در حد گفتنش سبب میشه که برخی از حجابها و ظلمتهایی که ما رو احاطه کرده و مانع از تابش رحمت الهی و ریزش رحمت الهی رو کنار میره، اگه به قلبمون رسید بیشتر خواهد شد، و همینطور ادامه بدید. اما بیشتر از این رو که یه قدری مربوط به قضا و قدر الهی و علم الهی است، باز اگر جلسه آینده به خاطرم بیاد، هنوز چون بحث این غنیان ان طاعتهم و امنن من معصیتهم، اینجا بازم هنوز جا داره که در مورد قضا و قدر الهی صحبت کنیم. اگر جلسه آینده ای بود و به همین زودی، باز اون دنبالش رو خدمتتون توضیح میدم و این تغییر پذیری رو به نحو دیگری بیان میکنم خدمتتون. بله چی فرمودین؟ بله
بله، اینو که در جای دیگه فرمودن که حب یعنی ظهور رحمت الهی، بغض یعنی ظهور نقمت الهی، یعنی به زبان ما سخن گفته است. محبت یعنی چی؟ ما اگر به یه نفر علاقه داشته باشیم، فرزندمون، قوم خویشمون، دوست آشنامون، بهش علاقه داشته باشیم، چگونه رفتاری باش میکنیم؟ رحمتمون رو بهش میرسونیم و شامل حالش میکنیم. خب میشه که بهش علاقه داشته باشیم و نقمتمون شامل حالش بشه؟ از دست کس دیگه عصبانی هستیم، اوقاتمون رو سر و خالی کنیم؟ این نشان محبت نیست، نشان کینه و بغض و مانند اون هست. اگه از کسی بدمون میاد، دشمنمون هست، دشمنمون کیه؟ اون کسی که به لحاظ فکری، اعتقادی، ایمانی، باورهاش، صفاتش، اعمالش با هم دیگه با ما سازگاری نداره. دشمن ما آن است که ما شباهت ندارد، نه در ایمانش، نه در صفاتش و نه در اعمالش. خب اینو با او چجوری برخورد میکنیم؟ خب مثل دشمن مرزها رو معین میکنیم، ولو کاری او انجام داده لباس خیلی خوبی بافته، بافته که بافته ما استفاده نمیکنیم، به خاطر اینکه مال دشمنه. سخنی رو گفته، سخنش خیلی بود، کلمه حق بود، ولی کلمه حقی که از زبان باطل بر بیاد نمیشنویم. پس بنابراین نشان محبت یعنی ریزش رحمت، نشان کینه و بغض و مانند اون یعنی ریزش نقمت. خدا هم کسانی رو که میخواد رحمتش رو شامل حالش کنه اسمش رو گفته محبت، و کسانی که میخواد قهر و غلبه‌اش رو شامل حالشون کنه بهشون گفته لعنت. بنابراین وقتی به شیطان میگه که تو لعین هستی، لعین هستی یعنی چی؟ یعنی از رحمت من دوری، نه اینکه از نقمت منم دور باشی، تو میری همین وسط نقمت من قرار خواهی گرفت. بنابراین اگر میگه که خدا ظالم رو دوست نداره، یعنی رحمت خدا به ظالم نمیرسه، یعنی هیچی نمیرسه، نقمت میرسد، انواع اقسام، بلکه بی نهایت انواع اقسام نقمتهای الهی در جهنم شامل حال شاهد شد. اگه تشنه شد اینجور نیست که همیشه یه جور چیز بهش بده، یک آب جوشی بهش میده، یه بار آب جوش بهش میده، یه بار سرب گداخته بهش میده، یه بار مس گداخته بهش میده، یه بار آهن گداخته بهش میده، یه بار هزاران و هزاران دیگه که ما نمیشناسیم. همون که در بهشت هست که بی نهایت انواع اقسام داره، در جهنم هم همینطور. بنابراین که میگه محب است یعنی مشمول رحمت میشی، اگه گفتی میشه که بغض خدا شامل حالش میشه یعنی مشمول نقمت میشی. نقمت حقیقت بغض است و رحمت هم حقیقت حب.